Parlate lo zoto in Hamburgo. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد و اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله العظیم به حجت ثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. بحث ما پیرامون نجاست مردار بود. فقها فتوای به نجاست اجزای جدا شده از مردار میدهند، گرچه آن اجزا بسیار ریز و کوچک باشد. می‌فرمایند و کذا اجزاء و حلمبان منها و امکانت صغار. دلیل فقها روایات نجاست مردار است که قبلن خوانده شد. این روایات مطلقه، هم شامل کل بدن مردار میشه و هم شامل اجزای بدن مردار میشه. تنها کسی که در اطلاق ادله خدشه وارد کرد مرحوم صاحب مدارک، ایشان میگوید مستفاد از اخبار نجاست فقط جسد مرداره، صدق بر اجزا نمی کنه. جز این که از باب استصحاب حکم به نجاست اجزاء مردار بکنید، بعد هم در خود استصحاب اشکال بکنید، یعنی قضیه متیقنه با مشکوکه وحدت نداره. قدر متیقن بدن مرداره، اما قطعه جدا شده از بدن مردار بدن مردار نیست. لذا نمیتوان استصحاب بقای نجاست جاری کرد. پاسخهایی داده شد. پاسخ اول اینه که استصحاب جاری است، چون عرفاً موضوع واحده. عرف جزء حیوان را خود حیوان می داند. می گوید این قطعه ای از حیوانه. پاسخ دوم اینه که میته مطلقه، مردار مطلقه، جنس و فصل نداره. جنس و فصلش اتصال و انفصال نیست. قطعه جدا شده فصل مردار نیست و قطعه متصل از اجزای ذاتیات نیست. مثلا حیوان و ناطق از اجزای ذاتیات انسانه. اتصال و انفصال مثل حیوان و ناطق نیست. تا از اجزای میته محسوب شود، بلکه چه متصل چه منفصل، قطعه ای از بدن مردار همون بدن مردار. لذا نجس. این پاسخ سوم. پاسخ دوم خیلی دقیقه. این پاسخ واقعا همینطوره. پاسخ سوم اینه که اگر اجزای این پاسخ خیلی مهمه، اگر اجزای میت جزء امیت نباشه، چرا ائمه علیهم السلام بعضی از اجزای میت رو استثناء کردن؟ که در بحث بعدی میاد. مثلا موی میت، پشم بدن میت، منقار حیوان، دندان حیوان، اینا رو گفتن نجس نیست. از همین که استثناء میکنه، دلیل بر اینه که اجزای میت با خود بدن در حکم چیه؟ واحده. معلوم اجزای بدن خود بدن، وگرنه لازم نیست که امام بیاد دخالت کنه بگه الا فلان الا فلان الا فلان. اینکه میگه الا فلان الا فلان، نشانه اینه که تک تک این اجزا عضو چیه؟ عضو خود بدن، جزء خود بدن، وگرنه جدا نمیخواست بود. اما اجزای مستثنات، اجزای استثناء شده، 1 پشم 2 مو 3 کک 4 استخوان 5 شاخ 6 منقار 7 ناخن 8 پستان 9 پر. این پرایی که پرنده ها دارن، پرنده مرده میشه پرش کن، مرغ که منزل مرد میشه پرش کن استفاده کرد. و همچنین دندان، و تخم خود حیوان، مرغ مرده تخم توی شکم مرغه، ول بیزه تخم توی شکم مرغه. درباره مرغ یه بحثیه که ما این مشغولمون میکنه امروز، و اون اینه که آیا تخم مرغ در شکم مرغ باید اون پوست زخیم رو بگیره، یا اینکه همون لایه پوست رو بگیره کافیه؟ دیدید که مثلا نمیدونم مرغ مادر رو زرد کردید، دوی وقت شکمش تخمایی که میاد فقط یه پوسته، داخلش زرده و سفیدیه، قشنگ مثل شفاف میداره. گایم نه، من پوست زخیمه. گایم میبینی یه لایه ای تازه روش چسبیده، رویش لا میده. در واقع روایات ما دو دسته. امروز قاعده های آدم یاد میگیرن که خیلی چند. دسته اول روایاتی هم که اکتسا را شرط میدانن. اکتسا یعنی کوشش، اکتسا از کسا میره به باب افتان میشه اکتسا. اکتسا یعنی کسا، یعنی پوشش. پوشش پوست بالا رو لازم میدونن. اتفاقا هم بسیاری از فقها به این روایت عمل کردن، بسیاری از این فقها، حتی خود سید در عرضه، خود سید هم در عرضه میگه که ولبیزه ازک تسد القشر الاعلا، میگه زمانی که اون پوست بالاییش هم بپوشونه کاملا. اینو مثلا دقیق میگه ازد تسل غشرل اعلا. اتفاقا اینها، من این روایتشو بخونم، روایت مال ریاس ابن ابراهیمه عن ابی عبدالله علیه السلام. فی بیزته خرجت من است دجاجت میتر. است فارسی می نویسید است، است تو عرب اون تخمدان رو میگن، تخمدان رو میگن است. دجاجه هم که مرغه، میتم که مرداره. امام شرط گذاشت، اون آقا سوال کرد که تخم مرغ ها توی اون تخمدان مرغ چه حکمی داده؟ امام فرمود شرط گذاشت، فرمود انکانت اکتست، انکانت اکتست البیزه الجلد الغلیز فلا بحث بها، الجلد الغلیز فلا بحث بها. اگر اون پوست محکمش، اون پوست غلیزش، اون پوستش تخم و پوشونده اشکالی نداره، اگر اونو پوشونده اشکالی نداره، بشن کاملا اکتسار چی میشه؟ شرط میتونه. از ظاهر این روایت اینه که اکتسار شرطه، یعنی باید حتما اون تخمه بیاد در درون قالب جلد سفید رنگ یا شیره رنگ بیاد قرار بگیره، اگر رسمیه دوش قرار بگیره، اون وقت خب میدونید که عاقلانه هم هست دیگه، اینو نمیگن مردار، چرا؟ چون شادش جدا شده است دیگه، اون مرداره، این خودش الان مستقله، این تخمه الان مستقله، جدا شده نیست دیگه، عاقلانه هم هست. دسته دوم روایاتی هن که مطلقه و اکتسار و شرط نمیدونه، به صورت مطلق اومده، اکتسار و شرط نمیدونه، مثل روایت حسین ابن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام. حسین میگه که و سألته عن البیزه تخرج من بطن الدجاجة المیتة. ببینید چقدر این عربی رو خوب بخونید، نیاز به اعراب هم نداره، کار کنید زبونتون رچ میشه. ببینید میگه از تخم سوال کردم که از شکم مرغ مردار میاد بیرون، فقال امام فرمود یأکلها، امام فرمود که یأکلها، میشه خورد، میشه میل کرد. خب نتیجهش چیه؟ ظاهرش اینه که این مطلقه، مطلقه یعنی چه؟ یعنی اصلا نفرمود اکتست غشت الاعلا املا، نفرمود که اون گفت آقا تخم از تخمدان مرغ اومد بیرون چیکار کنم، آقا هم فرمودن که بخوش، نفرمود که اگه نگاه کنی هیچی هم نفرمود. اتفاقا هم این هم بعضی از فقهای ما به این روایت عمل کردن، و خاطر اینکه میته هست، این تخرجه یعنی چاقو خورده یا منفسخ شده، باد کرده افتاده بیرون. تخرجه من تخرجه عامه، نه من اینکه مثلا، چون از میته، اگه میته نبود بله اونجوری احتمال بیرون مرده هست، مرده نمیشه بگید در تخرجه با اون معنی. خب من دو تا دسته شده، البته هست بازم روایات، من میخوام اون جایی که فقه هاروش بست دارن خیلی لذت بخشه، مدام کیف میکنن صندلی اجتهاد میشینن، اما شما رو صندلی اجتهادی حالا چیکار باید بکنید؟ یه روایتی همین که دست خالج صبح بود تو خبر ثقه که جواب داد و بابا باید عام داریم، خاص داریم، مطلق داریم، مخیط داریم، نمیشه همینجوری بگیم آیه اینجا اکن فاسقون به نبعین خبر واحد چیکار میکنه؟ حجت میکنه. این میشه عزیزان من، تقریبا فقهای ما افتادن به درد سر، مجموعا جمع کردن سه وجه برای حل این مسئله گفتن، راه حلی که دیر راه دادن فتوا انتخاب کردن سه وجه گفتن، انشالله حقیرم بچه چهارمی رو اضافه میکنم اگر انشالله بپسندید. بچه اول اینه که روایت قیاس ابن ابراهیم ضعیفه، چون ایشان عقیده فاسدی داره. عقیدهش اینه که امامان تا امام حسین میرسه، دیگه بعد امام نداره. ایشون از طایفه زیدیه هست، ایشون تقریبا بطری، نه میگم بطریو، بطری نخوند، بطریه، بطرا قطع میکنه امامت رو، دومش رو میبره، میگه نه میقدر بیش از این نیست. مثل صاحب مدارک، صاحب معالم این نظر رو دادن. خب اگه این نظر رو بدن دستشون باز میشه. روایت قیاس ابن ابراهیم رو میبوسن میذارن کنار، به روایت کی عمل میکنن؟ حسید ابن زراره، میان محضر حسید ابن زراره که فرمود یکولو فرمود خب بخوریدش مطلق، یعنی اگه پوست زخیم هم روش نباشه اشکالی نداره، همون لایه ای که چسبنده هست، همون لایه چسبنده بسه. و بالاخره تخم مرغ اگه بخواد اون لایه رو نداشته باشه اصلا خودش هم اصلا تخم مرغ نمیشه دیگه، دیگه مثل این توفاله درونش میشه دیگه. بعد نیست، خب فقه ها خب فکر کردن، آره نمیشه در اینا رو بگردن. وقتی که اگه اون لایه نازک نباشه خودش میشه مثل اینه، به قول ایشون میشه مثل این روز، روز یعنی همون توفاله، همون عضلاتی که میریزن زوم میشه دیگه، با اونا قاطی میشه. مرحوم حکیم در مستمسک به ایشان جواب میده، جوابش اینه که گرچه قیاس ابن ابراهیم ضعیفه، ولی به عمل اصحاب منجبر شد. فقها ها و اصحاب ما به این روایت فتوا دادن. خب بنابراین این روایت مقید مطلقاته. مقید چیه؟ مطلقات ادله هست، اون ادلهی که مطلق میگه که میشه خورد، همه اینا رو غیب زده، غیب زده که نه حتما باید چی باشه؟ باید اون تخم مرغه اون پوست زخیم رویشو بگیره، رویشو بگیره. اتفاقا استفسارات هم در این زمینه از مرغداری ها زیاد داری، یعنی مرغامون همه مردن، مرغام مادر، اکثرا فقها فتوا نوشتن چیکار کنیم؟ یه چاقو بزنیم ببینید شکمش تخمشو بگیرید، اولا خیلی خوشحال شدن، ذوق کردن، ضرر نمی‌کنن، تک تک پاره میکنن، تخمشو میگیرن، اولا از تخمش بتونن بفروشن درآمدشون رو کسب کنن. مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه، این مرد بزرگوار معتقد است که این راوی ثقه است. ایشان میگه ایشون ثقه است، قیاس ابن ابراهیم ثقه است، ولو این که مذهبش خرابه، فاسده. مرحوم آقای خویی میگه که اشکال رجالیون بر اینه که قیاس ابن ابراهیم رو کسی تایید نکرد، ثقه بودنش رو کسی امضا نکرد، باید دو نفر عادل ثقه بودن راوی رو امضا کنن تا ما او رو بپذیریم. میگه ولم یزکی عقلات، دو نفر او رو تزکیه نکردن، دو تا عادل نگفتن، نداری همچنان بحثه. امام راهل این رو میگه، ایشون این رو میگه، ایشون هم قابل علم رجال خیلی مسلطه. اتفاقا مرحوم شیخ مرتضای انصاری هم قائل به وثوق راویه، میگه راوی موثقه، قیاس ابن ابراهیم موثقه، موثقه. ولی به نظر میرسد مرحوم شیخ اشتباه گرفته، اون قیاس ابن ابراهیمه. قیاسی که من میبینم دو نفره، اونی که از قیاس ابن ابراهیم ضعیف نقل میکنه محمد ابن یحیی است، اون قیاس ابن ابراهیم معروف به قیاس ابن ابراهیم ابراهیمی، اون ابراهیمیه، اون نمونویه، اون رویه. حالا در هر صورت میخواستن تقریبا حلش کنن، مبنای اول رو اینجوری خدشه کردن، خواستم حلش کنم. مثلا اونهایی که همین فتوای سید رو قبول کردن مثل امام، مثل آیه حکیم، اینجوری اشکال کردن حساب مداره حساب معالم که نه، خب مثل آیه حکیم گفت نه، ایشون عمل اصحاب منجبه ضعف سنده، مثل امام گفت که ایشون خودش ثقه هست، حالا درست عقیدش واسده، مثل آیه خویی میگه نه، کسی نداریم ایشون رو تایید کرده باشه، نمیشه بگیم این تایید مورد تاییده، حداقل باید دو تا عادل او رو تایید کنه. امام مثل این که حالا چجوری بود، فتوای خویی دیده بود، چون بحث امام تو نجفه، امام همین حرف های خویی نقل میکنه، میگه کجا داریم که باید دو نفر یه راوی رو همین اندازه که نگفتن ایشون ثقه نیست کافی. امام میگه، امام میگه همین اندازه که نگفت ایشون ثقه نیست بس. این طهارت و نجف درس داد، دوره تبعید درس داد، زمانی که خویی اومد درس داشت. دو، این لایق راه هم راه هم دوم اینه که عده اشکال دلالی بر حدیث کردن، عده اشکال دلالی بر حدیث کردن. اتفاقا فقهای جدید ما اشکال دلالی کردن، فقهایی که الان زنده هم بیده حیات هم راسته، بعضی قدیما هم همچه بودم، حالا میخوام بشمارم دیگه زشت دادم اسم ببرم، چیزا رو خوب نیست، درس خالص خود رو پیدا بکنی، بزرگان ما اولیای الهی هم نباید اسم ببرم. خب چی میگن؟ میگن اصلا این حدیث اجنبی از بحث ماست. چجوری؟ چطور؟ میگن این حدیث مربوط به جواز حکمه، مربوط به جواز حکمه، ربطی به طهارت و نجاست نداره. و بحثمون در کجاست؟ در طهارت و نجاسته، بحث ما در طهارت و نجاسته. این حدیث اصلا ربطی به طهارت و نجاست نداره، این مربوط به جواز حکمه. اگر مرغ مادر مرد، تخم مرغ در شکمش، از امام پرسید آیا می توانیم میل کنیم؟ امام بود بله، می توانیم میل کنیم، ما جواز حکم. شاهدش اینه، اینا شاهد میدن، اگه تونستی شاهدشو بزنی، شاهدش اینه که این روایت در باب اطعمه و اشربه نقل شد. مثلا صاحب وسارشی و اوور این روایت تو بابه اطعمه و اشربه و تهذیب الاحکام اومده تو اطعمه و اشربه اوورده، تو بابه طهارت و نجاست نیاورده. اینم خیلی خوبه ها، این سیاق حدیث شناسی اینه، یه سیاق قشنگیه، با آدم حدیث شناسی میده.
این خودش هم دلیله.
لذا این روایت هرگز نمیتونه مطلقات ادله رو تأیید کنه. نمیتونه. چرا؟ حالا عرض کردم. چرا؟ چون روایت اصلا ربطی به بحث ما نداره. بحث ما توی شهادت و نجاست، روایت مربوطه به جواز عقل و عدم جواز عقل، اصلا ربطی به ما نداره. خسته نشدید که شیرینه نه؟ حالا اون لازمش بر ولی ما نه دلالت جبار داریم. سوم دیدم محقق احمدانیه. محقق احمدانی همین که باشه حجارزه احمدانی کتاب و تهاره داره. کتاب و تهارهشون خیلی مطرحه. ایشون خیلی قابل بود، هم صبح زیارت عاشورا میکنه هم عصر. میگه 60-70 سال صبح و عصر زیارت عاشورا. از مرحوم کاشف الغطا سوال کردن که زیارت عاشورا رو بدون ثبت سلام لند بخونیم محقق میشه؟ نوشت نه. هیچی زیارت عاشورا محمد رفت. تو این ایام داشتم مطالعه میکردم جنت المعبا رو، سوالات خیلی قشنگ ازشون کردن. دیگه من حالا ما که قابل نیستیم از استاد یاد گرفتیم، استاد هم همیشه همینجوری بود زیارت عاشورا رو ثبت سلام ثبت لند. بعد ایشون میگه که شما همون رو باید امام باقر عمل کنید، 100 بار بگید اللهم لعنهم جمیعا، 100 بارم بگی السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. میگه اگه اینا زیارت عاشورا رو بخونیم بدون این، ایشون میگه نه. سه تا دلیل میاد اونجا، دلیلش قشنگه. حالا اینا رو شاءالله الان بگم دیگه منبر میشه دیگه، از بس خارج میشه. کسی شما خوشتون میاد اینا رو یاد بنویسید، به یه منبر بیرید پاکت بگیرید، نخواب بسنه کارم بکنم، کار علمی بکنم. خیلی ها جواب رفقا مطالعاتتون کم. مطالعات هرچی مطالعه کنید مطالعه کنید، مخصوصا در مسائل مردم کیف میکنن. مطالعات هرچی بالا بده قشنگ تره. محقق احمدانی چی میگه؟ میگه ببین اکتساب به قشر اعلا شرط به لحاظ این که امام احتمال میداد که اگر اکتساب حاصل نشود نجاست مرغ مرده به درون تخم سرایت کنه. طهارت تخم مرغ امکان نداره، تطهیر و شستشوی تخم امکان نداره. پس به لحاظ عدم امکان تطهیرش و به لحاظ سرایت، امام در روایت قیاس قائل شد به این که تخم باید جلد غلیظ داشته باشه. خب در واقع اینجوری شد دیگه، یه ممکنه مثلا جلد غلیظ نداشته باشه ولی متعفنه که این مردار اینقدر متعفنه که میره تو. دیگه خانم معلم همدانی خیلی بهداشتی عمل کرد، خیلی بهداشتی عمل کرد. خدا حفظ کنه در طول جوادی آمولی رو، استاد رو. استاد همین رو توی این مسابیش آورد، مفاتیش آورد، تو ضرورت بهداشت فتوایشون آورد. خوب آدم اینجا استفاده کنم برای اونجا. حالا از قدیم میشه یادم بودیم کتاب، حالا نگاه کنیم بعد نیست. این سه تا احتمال، احتمال چهارم نظر بنده است. نظر عقیل اینه که اصلا بحث کبروی نیست، بلکه بحث صغرویه. اصلا کبروی بحث نداره. بحث صغرویه، یعنی بحث راوی و سؤال راوی از امام درباره طهارت یا نجاست، جواز اکل، عدم جواز اکل تخم نیست. حالا در این رابطه نیز آدم دقت کنن حدیثو، بلکه از امام می پرسد که آیا قبل از اکتسا بیزه از اجزای میت و با اکتسا مستقل میشه یا نه؟ و اکتسا باید چقدر باشه؟ غلیظ یا غیر غلیظ؟ امام اکتسای غلیظ را لازم می داند. لذا حق با مشهوره. اگر مرغ مادر بمیره تو شکم مرغ مادر تخمی بیاد، مثل این تخمای معمولی که میارن جعبه میزنن میارن، اینجوری باشه اشکالی نداره. اما اگر اینجوری نباشه به فتوای مشهور اشکال داره. چون صغرای بحث هم همینه، صغرویه. ببین الان چه ببینید، به باید خودش داده انکانت اکتست البیزه الجلد الغلیظ، مشنگ صغروی بحث کرده، بحث روی جلده، یعنی بحث روی اینه که بابا این کی جزء میته میشه، کی جزء. معلومه که اگر جلد غلیظ نباشه جزء چی میشه؟ میته میشه. زمانی جزء میته بودن نه میان مستقل میشه، منفرد میشه، به قول عرب ها منحاز میشه، کی؟ جلد غلیظ میگه دیگه، اصلا نمیاد داخل میته. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله.